در میدون از نیروهای انتظامی ایران، نیروهایی که در خط مقدم از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، در واقع پشتیبانشون هستیم.
فرقی هم نمیکنه دختر باشن یا پسر، هدف همشون اینه که ایران و ایرانی همیشه بدرخشه و سربلند باشه.
و اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعات آینده ارتباط برقرار کردیم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، حضور شما سلام میکنم. خدا قوت، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم گنجه، امروز تو برخی نقاط استانهایی مثل اردبیل، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی خراسان رضوی و خراسان شمالی، تو بعضی ساعات رگبار و رعد و برق در نقاط مستعد تگرگ و در استانهای ساحلی خزر بارش‌های پراکنده رو داریم. فردا یک شنبه این بارش‌ها در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همینطور اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان ادامه داره و روز دوشنبه هم دیگه در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل این بارش‌ها رو داریم. البته خانم گنجی، باید بگم که با شدت ضعف میشه گفت تا روزهای تقریبا پایانی این هفته بارش ها با شدت و ضعف ادامه داره. اما نکته قابل توجه اینه که از امروز تا روز سه‌شنبه در شمال شرق، بخشایی از شرق، شمال غرب، غرب و دامنهای جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید رو داریم، گاهی هم گرد و خاک رو خواهیم داشت. دیگه آبهای جنوب کشور هم خلیج فارس، سنگه هرمز و دریای عمان امروز و فردا موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امروز آسمونی صاف تا کمی ابری رو داره، در بعضی ساعات وزش باد شدید رو خواهد داشت. البته این وزش باد رو تا چند روز آینده برای تهران داریم. 29 درجه سانتیگراد بیشینه دماش هستش، یعنی بیشینه دمای امروز تهران ایستگاه مهرآباد خواهد شد. و اینکه دیگه عدد شاخص کیفیت هوا که الان عدد 72 رو نشون میده، طی 24 ساعت گذشته میانگینش 71 هست و هر دو زیر 100 و قابل قبوله.
متشکرم
گنجی عزیز، من
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19 و 29 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماندم و همی و عبی هم تل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی و عبی هم تل امی.
پنجره ای روبه نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مجد را سیدنا
شرح نامه امیر المؤمنین علیه السلام به حارث همدانی است. نامه 69 نهج البلاغه که بسیار مضامین عالی و بلندی دارد، نامه کوتاهی است اما حدود 30 تا دستور اخلاقی امیر المؤمنین به حارث همدانی ابو زهیر عبدالله ابن اعور معروف به حارث همدانی، امیر المؤمنین حدود 30 تا دستور اخلاقی نوشته برای ایشون. خطبه نیست، نامه است که حضرت مکتوب کرده است. میدانید در نهج البلاغه میگن اولین نامه اخلاقی نامه 31 است که شاید نخستین کتاب اخلاق هم باشه تو اسلام. قبل از اون ما رساله اخلاقی نداریم کسی مکتوب نوشته باشد یا لااقل رسیده باشد. اما نامه 31 رو بعضی بزرگانم که دیدم شرح کردن، اسم کتابشون رو گذاشتن شرح نخستین رساله اخلاقی، چون نامه 31 خیلی شرح خورده، شاید 5-6 تا شرح فارسی خورده. نامه ای که حضرت بعد از صفین به امام حسن مجتبی نوشته و اون نامه خیلی عالی و بلند است و مطالبی هم داره. اما این نامه 69 شاید دومین نامه باشه از این جهت که کمتر مورد بحث واقع شده. من ندیدم خیلی به هر حال مورد بحث قرار بگیرد توی جلسات و منابر و سخنرانی ها. به همین جهت این نامه رو انتخاب کردیم. حالا از این 30 تا محوری که داره هر چند تاشو برسیم محضر شما عرض کنم. منتهای چند جمله راجع به خود حارث همدانی اول توضیح بدم، ببینیم مخاطب نامه کیه. نگارنده که معلوم است امیرالمومنین علیه السلام است و شخصیت والا و عالی. اما حارث همدانی معروف است به ابو زهیر عبدالله ابن اعور که کشی در رجالش میگه من افقه الناس، از فقیه ترین مردم بود، آگاه ترین مردم بود. بعضی های دیگه مثل ابن داوود میگن من خواص اصحاب مولانا امیر المومنین، از خواص اصحاب امیر المومنین علیه السلام بود. خیلی ازش رجالی ها تعریف کردن از این حارث همدانی.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
و این همون کسیه که یه قصه معروفی هم داره، همتون شنید و بلد هستید. کشی نقل میکند که یه وقتی ظهر گرما تو حجاز اومد خدمت امیرالمؤمنین، دارد که حضرت بهش فرمود ما جا بک، سر زور گرما آمدی چه کنی؟ چی باعث شد که شاید مثلا صبحش هم آقا رو دیده بود، زور باز اومده بود خدمت حضرت، فرمود ما جا بک، چی باعث شده این زهر گرما تو اون هرمای حجاز باشی بیای در خانه ما؟ عرض کرد حبک والله یا امیر المومن، به خدا قسم محبت تو، من شما رو نمیبینم ناراحتم، دست خودم نیست، از پیش شما که میرم غمهای عالم تو دلمه. حالا این تعبیر از بنده، وقتی میام احساس آرامش میکنم. حبک والله. امیرالمومنین بهش فرمودند که ان کنت صادقا لترانی فی ثلاثه مواطن، اگر راست بگی واقعا ما رو دوست داشته باشی سه جا منو میبینی. بعد حضرت اشاره کرد به این گلوی مبارکش، فرمود اون موقعی که جانت میرسه به اینجا حیث تبلغ رفص و اونجایی که دیگه داری قبض روح میشی، یکی از اون مواطنی که ما رو میبینی اونجاست. اند سرات، وقتی میخوان از سرات عبورت بدن اونجایی که قدمهایی میلغزد، اونجا هم منو میبینی. و اند الهوز، بعد از ورود به بهشتم. خب شاید خیلی ها بهشتم برن، اما به هر حال بهشتم مراتب دارد، جنت عالیه دارد، جهرهایل پایینتر دارد، ولی تو در کنار حوز منو میبینی. لئن ان کنت صادقا، که بعد سید همیری اومد و همینو به شعر کشید، یا هارو من یموت یرنی. ظاهرا این شعر، یعنی این تعبیر از امیرالمومنین نیست، این تعبیر از سید همیری است که هار مرخم شده دیگه، حارس و یا هارو، مثل مالک و یا مالو مثلا بگیم، منادای مرخم است دیگه. یا هارو من یموت یرنی، تا اون اشعار مفصلی که سید همیری درباره حارث دارد. و این خیلی علاقه من به امیرالمومنین بوده این شخص. حالا من یه قصه دیگه هم ازش بگم، شاید کمتر شنیده باشید. یه وقتی آقا رو دعوت کرد منزلش و آقا بیایید نهاری شامی حالا هرچی بود، حضرت فرمود من به سه شرط میام. یه شرطش این است که زن و بچه تو به زحمت ننداز، نری همه خونه رو به هم بریز بگه امروز امیرالمومنین مهمان ماست، پاشید بپزید درست کنید. نه، زن و بچه تو نباید آزار بدی. شرط دومش این است که از بیرون خانه چیزی تهیه نکنی، با نشی بری قرض کنی هرچی هست. الان متاسفانه مهمانی های ما آدم تا میگن یه باگوشایی هست، یه مهمانی هست، یه بلیمه هست، آدم اول به فکر میفته قرضش رو از کجا تأمین کنه، از بس که سنگین شده. و خلاصه اون بفرمایید که شرایط و ضوابط اسلامی ازش دور شد. آقا فرمودن شرط دومش این است که از بیرون چیزی تهیه نکن. شرط سومش هم اینه چیزی که تو خانه داری از ما دریغ نکن. آره یه وقت آدم یه چیزی مثلا تو کمدی، توی گنجه‌ای، تو صندوقی داره، به هر حال مهمون اومده خونش، اینو دیگه دریغ نکن، بیار. حضرت فرمود اگر این سه شرط رو رعایت میکنی من میام خانه‌ت، خانواده‌تو به زحمت نندازی، از بیرون چیزی تهیه نکنی، هرچی هم تو خانه داری از ما دریغ نکنی. عرض کرد باشه آقا، قول میده. حضرت آمدن و سفره افتاد و یه قطعه نان خشک. خیلی حارس خجالت کشید، هی این فا اون فا میکرد، یه چیزم تو دستش مشتش خلاصه این ور اون ور میکرد. آقا فرمود یا اخا همدان، برادر خطابش میکرد، یا اخا همدان، برادر همدانی چته، چرا مضطربی؟ گفت آقا مهمانی مثل شما اومده باشه خانم امیرالمومنین، من نتوانم پذیرایی ازش کنم. ببین آقا، این که تو دستمه پوله، پولم دارم، نمیشه اینکه نداشتم، اما چون شما شرط کردید، آقا دلش میخواد خلاصه آقا رو بیشتر از این پذیرایی کنه. فرمود اب نداره، برو برو چیزی تهیه کن. خیلی خوشحال شد، آمد بیرون یه خورشتی تهیه کرد و حضرت اون روز مهمان حارس همدانی بود.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزی که پروانه شدی،
متولد 60 بود، دو تا پسر داشت، یه پسرش کرمانشاه سرباز بود، همش هم نگران اون بود طفلک، همش میگفت مگر تو این جنگ سهیل چی میشه؟ نکنه موشک بخوره، نکنه اتفاقی براش بیفته. یه دونه هم سینای 18 ساله داشت که سینا رو با خودش برد، سهیلش مون.
کنار مزارشان خواهری داغدار نشسته است و با بغض و عشق از لحظه شهادت خواهر و خواهرزادش میگوید.
فقط یه رهگذر بودن،
یه رهگذر بودن، ولی یه رهگذری بودن که موقعی که خبر شهادت آقا منتشر شد با خواهرم که مکالمه داشتن، یعنی همون روز که این اتفاق افتاد، دهم بود، یازدهم من با خواهرم صحبت کردم، اینقدر گریه کرده بود خواهرم، صداش در نمیومد، اینقدر آقا رو دوست داشت، اینقدر گریه کرده بود، با هم صحبت میکردیم صداش در نمیومد.
شهدا سر زدی آقا، مرتبه تو عرش خدا پر زدی آقا، رفتی ولی ای مرد خدا راه تو باقی
حق مثل من الله تو باقی.
خواهرم خیلی مظلوم بود، خیلی آقا رو دوست داشت، خیلی ولایی بود، از شهادت آقا خیلی ناراحت بود، مدام گریه می کرد و آخرم روز 40 آقا مراسم تشییع پیکرش برگزار شد.
آخرین روز جنگ یعنی فرداش که چهارشنبه بود آتش بس اعلام شد. سه شنبه ساعت 12:30 ظهر پل چهار باغ کرج ریل راه آهن داره، این بندگان خدا از زیرگذر داشتن رد می‌شدن، از اون راه آهنه که داشتن رد می‌شدن، راه آهن چهارباغ که رد می‌شدن موشک می‌خوره که اینا از زیرگذر رد شده بودن. موج انفجار اینا رو می‌گیره همون لحظه، حالا ترکشش می‌خوره یا چوری که ماشین کامل سوخته بوده.
دشمن وقتی خبیث باشد، وقتی زخم خورده، فقط نظامیان را هدف نمی‌گیرد، مردم عادی، مردم بی‌دفاع را هم هدف می‌گیرد و به شهادت می‌رساند. شهیده معصومه جعفرزاده از شهدای جنگ رمضان این گونه بودند.
جنازه همونجا سوخته بود، پسرمون راننده بود، خواهرم هم جلو نشسته بود که همونجا در جا راننده که سینا باشه همونجا شهید شده بود، که خواهرم هم با سوختگی خیلی خیلی شدید انتقالش که میدادن به بیمارستان، بیمارستان هشتگرد، توی راه تموم کرد. یعنی فقط در حدی که تونسته موبایلشو بده به پرستار که زنگ بزنی به آقا جونم، به پدرم، شماره رو گرفتن، به آقام زنگ زدن، به پدرم زنگ زدن که آقا جون ما رو زدن. آخرین کلامش این بود:
جان من کجایی، کجایی که می تو دل شکستم، سر به زانوی غم نهادم، به گوشه ای نشستم.
در این جنگ نابرابر دشمن متجاوز و صهیونیسم چقدر از مردم عادی را به شهادت رساند، چقدر خانواده ها را داغدار و عزادار کرده. شهیده معصومه جعفرزاده از همین آدم های عادی بودند که مظلومانه هدف موشک دشمنان ایران قرار گرفتند و خداوند آنها را به مقام شهادت مفتخر کرد.
نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایران، جز مهر نمیدانم.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. سال سال 1405 سال شعار نیست، سال عمل است، سال برداشتن گام‌های اساسی. و این مهم جز با همدلی و همافزایی تمام قوا از دولت و مسئولان گرفته تا تک تک مردم ممکن نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی برای سال 1405 تعیین شده، در باب وحدت ملی نکته ای رو میخوام از ادبیات غنی فارسی کمک بگیرم. خب میدونید که وحدت ملی همچنان که در بعضی از نوبت‌های گذشته به عرض عزیزان رسیده، وحدت الا و لابد به این بر نمیگرده که مثلا عزیزان فرض کنید کلامشون همه یکی باشه و یک پارچه فکر کنند و بیان کنند و موضع گیری کنند. خب این یک جهت کلی وحدت هست. اما وحدت که فرمودن وحدت ملی، وحدت ابعاد مختلف داره. یکی از ابعاد مختلف وحدت در یک جامعه بعد اقتصادی وحدته، یعنی اونجایی که اختلاف طبقاتی کمتر باشه، اونجایی که افراد به همدیگه کمک کنند، اونهایی که فروشندند به خریداران کمک کنند، اونجایی که خانه دارند مستأجرین کمک کنند. اینها مصادیقی از وحدت در جامعه هست. وحدت که فقط در کلام نیست، فقط شفاهی نیست، در مقام عمل و کمک کردن به هم دیگه. همچنان که عرض کردم، از ادبیات کهنمون، از ادبیات غنیمون، از گلستان سعدی، از باب هشتم حکایت دوم که در آداب صحبت کردن هست، یعنی آداب همنشینی هست، مرحوم سعدی رحمت الله علیه آوردن که موسی علیه السلام قارون را نصیحت کرد که احسن کما احسن الله الیک، یعنی همچنان که خداوند با تو رفتار خوبی و نیکویی داشته، تو هم با دیگران همچنان که خدا به تو داده، تو هم به دیگران کمک کن. نشنید، یعنی اطاعت نکرد قارون، توجه نکرد، نشنید و عاقبتش شنیدی. آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت، سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد. خواهی که ممتع شوی از دنیا و عقبی، با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد. این رو از باب هشتم گلستان سعدی تقدیم به عزیزان کردم و به این توجه کنیم که از ابعاد وحدت ملی این گذشتی است، به ویژه در بعد اقتصادی، که به همدیگه میتونیم داشته باشیم تا جایی که ممکنه این گذشت رو انجام بدیم، تا جایی که ممکنه به همدیگه مهلت بدیم در مسائل اقتصادی، در داد و ستدها، در قیمتها، به ویژه توانگران در مقابل کسانی که مشکلات مالی دارند. با این انشاءالله به منویات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی جامعه عمل می پوشانیم و انشاءالله خداوند هم از ما راضی بشود و ما رو به سمت قله ای که رهبر شهید انقلاب رضوان الله علیه ما رو وعده داده اند و خداوند وعده داده در جای جای قرآن کریم حرکت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دل برگشا حاضر و هوشیار باش. به نام خداوندی که بخشنده است و بخشایشگر، مردم خوب ایران، همراهان صمیمی رادیو، درود بر شما، بعد از ظهرتون بخیر. من خاطره یعش هستم همراه با سرکار خانم زهرا صالحی تهیه کننده، جناب آقا گلزاده صدا بردار و سرکار خانم مریم توفیقی نویسنده در بخش دوم برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران همراه با شما هستم.